اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می‌داریم. طالبان برای نخستین بار بودجه افغانستان را تصویب کردند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می‌شنوید. اما نخست همکارم میرویس رحمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم می‌دارد.
سلام شنونده های عزیز. صرافان افغان امروز به اعتصاب کاریشان پایان دادند. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، بزرگترین بازار تبادله اسعار در افغانستان، با خبرگزاری فرانس پرس گفت که تمام صرافی ها در سراسر این کشور امروز دوباره باز شد. آقای زیرک افزود که رهبران طالبان از صرافان خواستند تا به اعتصابشان پایان دهند و طالبان مشکلات صرافان را به گونه کامل حل خواهند کرد. صرافان افغان دیروز در کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان به شمول هرات و قندوز در واکنش به تصمیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر افزایش قیمت جواز صرافی از 300 هزار افغانی به 5 میلیون افغانی اعتصاب کاری را آغاز کرده بودند. سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفته که بانک مرکزی حکومت طالبان همچنان خواستار انجام تبادلات پولی از طریق آنلاین شده و برای ادامه فعالیت صرافان داشتن حداقل 5 میلیون افغانی سرمایه را شرط گذاشته است. با گفته سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، قرار است اعضای این اتحادیه فردا سه‌شنبه با مقامهای وزارت مالیه و بانک مرکزی حکومت طالبان به خاطر رسیدگی به این موضوعات ملاقات کنند. یک منبع نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به صدای امریکا گفت که آقای کرزی تصمیم دارد برای ابراز تسلیت به خانواده شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان به امارات متحده عربی سفر کند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
با گفته این منبع، رئیس جمهور پیشین به وزارت خارجه طالبان در مورد سفرش اطلاع داده، اما تا کنون پاسخی از مقامات طالبان دریافت نکرده است. این منبع که نخواست نامش افشا گردد به صدای امریکا همچنان گفت آقای کرزی میخواست روز شنبه 14 ماه می با پرواز شرکت هوایی کام ایر و یک جا با مقامات امارات متحده عربی به این کشور سفر کند، اما طالبان سفر او را رد یا تایید نکرده و به دفتر رئیس جمهور پیشین گفتند که منتظر جواب باشد. پیش از این گزارش هایی وجود داشت که گویا طالبان با حامد کرزی اجازه نمی دهند که به بیرون از افغانستان سفر کند، اما منبع نزدیک به آقای کرزی این گزارش ها را رد کرد. طالبان تا کنون در مورد سفر کرزی به امارات متحده عربی چیزی نگفتند. در این حال مارکس پوتزل، نامزد سفیر آلمان برای افغانستان، در حساب تویترش با اشاره به گزارش های اجازه ندادن طالبان با حامد کرزی به خاطر سفر به امارات متحده عربی، ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر را باز نشر کرده که در آن آمده است که هر انسان حق دارد تا هر کشور با شمول کشور خیش را ترک کند و حق بازگشت به کشورش را دارد.
حکومت امریکا درخواست اسکان مجدد برخی افغانهای مقیم در یک پایگاه نظامی در کوسوو را به امریکا رد می کند. نشریه امریکایی اکسیوس امروز گزارش داد که قرار است حکومت جو بایدن امروز با 16 افغانی که پس از سقوط کابل به پایگاه نظامی بندستیل کوسوو انتقال داده شده بودند اطلاع بدهد که آنان واجد شرایط انتقال به داخل امریکا نیستند. بر اساس این گزارش، این نخستین بار است که حکومت امریکا ورود افغانهای مقیم در این پایگاه نظامی را به داخل امریکا رد می کند. گزارش می افزاید که این تصمیم حکومت امریکا به خاطر نگرانی های امنیتی گرفته شده و ممکن برخی افغان هایی که ورودشان به داخل امریکا رد شده با طالبان یا سازمان های دهشت افغان رابطه داشته باشند. در این گزارش آمده که اکنون وزارت خارجه امریکا به خاطر تعیین سرنوشت این افغان ها دو گزینه را مورد بررسی دارد. یکی این که با تفاهم با طالبان زمینه برگشت آنان را به افغانستان مساعد کند یا سایر کشورها را متقاعد به پذیرفتن این افغان ها کند. یک مقام حکومت جو بایدن در واکنش به این گزارش اکسیوس به صدای امریکا گفت تمام افغانهایی که از طریق عملیات تخلیه وارد امریکا می شوند باید روند بررسی سوابقشان را توسط ادارات امنیتی و استخباراتی این کشور موفقانه پشت سر بگذارند. او افزود که بخش بزرگ افغانهایی که از طریق روند تخلیه از افغانستان خارج شدند پس از بررسی سوابقشان اجازه ورود به امریکا را یافتند. این مقام افزود که حکومت امریکا راه‌حل‌های بدیل را برای افغان‌های پیدا خواهد کرد که اجازه ورود به امریکا را نیافتند. ایران بار دیگر خواستار ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که طالبان باید تلاش کنند که به سمت شکل‌گیری یک دولت فراگیر و همشمول در افغانستان حرکت کرده و نگذارند که دهشت افغانان در افغانستان لانه کرده و کشورهای همسایه را تهدید کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که موقف کشورش در قبال افغانستان در چند ماه گذشته با طالبان پیگیری شده و افزود که اگر طالبان برای ایجاد حکومت همشمول و فراگیر نیاز به کمک داشته باشند، ایران آماده همکاری و کمک در این مورد است. این مقام ایرانی افزود که تهران در مورد همه مردم افغانستان با شمول همه گروه ها و همه اقوام این کشور جدی بوده و نگران وضعیت آنان است. حکومت طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش نشان نداده است. در کنار ایران سایر کشورهای منطقه و جهان با شمول روسیه و اتحادیه اروپا نیز بارها از طالبان خواسته تا یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد کنند. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید که غرب نباید هیچ توهم داشته باشد که مسکو گسترش ناتو به سویدن و فنلند را با آسانی تحمل خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای ریابکوف امروز در واکنش به تصمیم سویدن و فنلند به خاطر پیوستن به ناتو گفت که پیوستن این دو کشور به ناتو یک اشتباه خواهد بود. معاون وزارت خارجه روسیه گفت که پیوستن فنلند و سویدن به ناتو منجر به افزایش میزان عمومی تنش‌های نظامی خواهد شد. روسیه در مورد واکنش دقیق خود در پیوند به پیوستن فنلند و سویدن به ناتو توضیحات نداده است، اما مقام های روسی گفتند که این واکنش نظامی و فنی خواهد بود. از سوی هم میچ مکانل عضو ارشد مجلس سنای ایالات متحده امریکا پس از ملاقات با ساولی ننستو رئیس جمهور فنلند گفت که کنگرس امریکا درخواست فنلند را به خاطر پیوستن به ناتو قبل از آغاز تعطیلات تابستانی ماه آگوست کنگرس تصویب خواهد کرد. مکانل جمهوری خواه گفت که هر دو حزب بزرگ سیاسی امریکا از پیوستن فنلند به ناتو حمایت می کنند.
آنالینا بایرباک وزیر خارجه آلمان میگوید که اتحادیه اروپا به خاطر وضع ششمین بسته تعزیرات اقتصادی جدید بر روسیه به زمان بیشتر نیاز دارد. خانم بایرباک امروز به خبرنگاران گفت که وضع ممنوعیت بر واردات نفت از روسیه یک اقدام آسان نیست، اما به گفته وی اعضای اتحادیه اروپا ممکن تا چند روز آینده در مورد تحریم واردات نفت از روسیه به توافق برسند. در این حال وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز به گونه علنی از هنگری خواستار همکاری در وضع ممنوعیت بر واردات نفت از روسیه شدند. اتحادیه اروپا به خاطر وضع ممنوعیت بر واردات نفت از روسیه به توافق تمام اعضای خود به شمول هنگری نیاز دارد. ایران میگوید که منتظر پاسخ آمریکا در پیوند بر راه‌حل‌های برداشتن بن‌بست در مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که اگر امریکا به برخی راه‌حل‌های پیشنهادی پاسخ بدهد، تمام کشورهای دخیل در مذاکرات به ویانا محل برگزاری این مذاکرات برمی‌گردند. مذاکرات به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران از دو ماه به این سو به بن‌بست رسیده است. یکی از موضوعات اختلاف برانگیز در این مذاکرات خواست تهران مبنی بر حذف نام سپاه پاسداران ایران از فهرست گروه های دهشت افغان امریکا است. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. کارشناسان روابط بین المللی با اشاره به نشست احتمالی ازبکستان می گویند که کشورهای آسیای میانه نگران پدیده تروریسم و گسترش تندروی از افغانستان به آن منطقه هستند و می خواهند به گونه جمعی در مقابل این پدیده بیستند. قرار است تاشکند در اواخر ماه آینده میلادی میزبان نشستی در مورد افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
ازبکستان در اواخر ماه جولای نشست را متمرکز بر موضوع افغانستان میزبانی خواهد کرد. ولادیمیر نوروف، سرپرست وزارت خارجه آن کشور، در نشست وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع گفته است که ثبات سیاسی، امنیت و مسائل اقتصادی در این نشست بحث خواهد شد. با توجه به این نشست، سرور جعفری، کارشناس روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت که کشورهای آسیای میانه از گسترش تروریسم و افراطگرایی از افغانستان به آن منطقه نگرانی دارند. و گفته آقای جعفری، آن کشورها میخواهند که آسیب‌های ناشی از بی‌ثباتی امنیتی را که متوجه آنان میشود در داخل افغانستان مدیریت کنند و به سوی یک اقدام مشترک در مقابل این تهدید گام بردارند. این کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به فراهم شدن بستر مناسب برای گروه‌های تندرو در داخل افغانستان و همچون اشتراک فکری آن گروه‌ها با حکومت طالبان گفت:
این نکته میتونه برای کشورهای شمال افغانستان و آسیای مرکزی به عنوان یک تحلیل جدی امنیتی مطرح شود. به او خاطر تلاش میکنند که آسیب هایی که از این ناحیه متوجه کشورها میشه با پیمان های مشترک و اقدامات دستجمعی جلوی صادر شدن تفکر رادیکالیسم و سرازیر شدن نیروهای افراطی به این کشورها تا حدود با اقدام جمعی جلوگیری بکنند.
آقای جعفری تاکید کرد که بخش از راه حل معضل سیاسی امنیتی افغانستان باید در داخل این کشور جستجو شود و هرگاه چنین کار صورت نگیرد، همانند نشست های قبلی کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد و سایر نهادها ثمر بخش نخواهد بود. رامش سالمی، کارشناس سیاسی، به صدای آمریکا گفت که ازبکستان یکی از 5 کشور آسیای میانه است که در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به شدت نگرانی دارد. آقای سالمی افزود که به همین دلیل قرار است نشست بین المللی پیرامون موضوعات افغانستان در آنجا برگزار شود.
این نشست روی 3 محور اصلی متمرکز خواهد بود: اقتصاد، امنیت و همکاری های بین المللی. اما احتمال رایزنی در مورد شناختن طالبان به عنوان یک حکومت مشروع اندک به نظر می رسد. اما طالبان مشتاقانه از این نشست استفاده خواهد کرد.
وایس ناصری، دیگر تحلیلگر سیاسی، به صدای آمریکا گفت که یکی از راه‌های مناسب برای حل مشکل افغانستان تدویر کنفرانس‌های منطقه‌ای و جهانی است تا همه جوانب داخلی و خارجی گرد هم آیند که اجماع بین‌المللی و ملی برای ثبات در این کشور شکل گیرد. و گفته آقای ناصری، باید در چنین نشست‌ها روی یک ایجاد حکومت فراگیر و ملی توافق شود، حکومت یک گروه بر افغانستان خاتمه یابد، در راستای احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و همچنان قطع ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی تعهد صورت گیرد.
افغانستان گروگار یک حکومت تروریستی هست و باید در راه حل و نجات مردم افغانستان کنفرانس‌ها تشکیل شود و موضوع افغانستان به حاشیه نرود و در متن و در صدر تمام تحولات منطقه و جهان افغانستان همیش نگاه داشته شود. تدبیر کنفرانس ازبکستان واقعا یک قدم به پیش است و باید عاجل صورت بگیرد.
با این همه، سید جواد سجاده، کارشناس روابط بین الملل، گفت که باید مشخص شود چه موضوعاتی در این نشست بحث می شود و مهم است تا روشن شود که از نظر کمی و کیفی اشتراک کشورها در این نشست چگونه است.
مسئله بعدی توافق و همگرایی کشورهاست. ما می دانیم که در شرایط فعلی تقریبا کشورهای بزرگ دارای یک نوع واگرایی است. بنابراین مسئله همگرایی و توافق نظر در مورد افغانستان و در مورد آجندایی که در اون آجندا بحث صورت میگیره هم دارای اهمیت هست.
ازبکستان کشور است که در طیف وسیعی از مسائل با طالبان تعامل دارد و آنان را واقعیت میداند که باید پذیرفته شود، اما تاکید کرده است که حکومت موقت طالبان را پیش از جامعه جهانی به رسمیت نخواهد شناخت. نام از حکومت طالبان بر افغانستان سپری می شود، اما هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است، در حالی که طالبان بارها تاکید کردند که جامعه جهانی باید حکومت آنان را به رسمیت بشناسد. پیش از این آمریکا و کشورهای غربی به طالبان گفته بودند که اگر در پی کسب مشروعیت جهانی اند، باید حکومت همشمول ایجاد کنند، به حقوق تمامی شهروندان افغانستان به شمول زنان، دختران و اقلیت‌ها احترام بگذارند و روابطشان را با گروه‌های تروریستی چون القاعده قطع کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حکومت پاکستان برای گفتگوها با تحریک طالبان آن کشور یک جرگه را گماشته است. این جرگه تلاش‌هایش را از روز جمعه آغاز کرده و تاکنون چندین نشست داشته است. طبق گزارش‌ها یک هیئت 30 نفری جرگه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا با مفتی نورولی رهبر تحریک طالبان پاکستان دیدار کرده است. مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبان آن کشور در خاک افغانستان به چه معناست و در این میان طالبان چه نقشی خواهند داشت؟ در زمینه من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با اسحاق قطمر از انستیتوت آی سی دی برلین انجام دادم که پیشکش شما می گردد.
جناب آقای اکبر، در حالی که این گفتگوها بین هیئت و طالبان پاکستان در خاک افغانستان صورت گرفته، طالبان در این بین چه نقشی داشتند؟
نظر به ارتباطی که طالبان پاکستانی با طالبان افغانی دارند و اینا یک سابقه طولانی همکاری و خود دارند در منطقه، بر چند ماه پیشتر هم آقای سراج الدین اقانی در بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان در خوست نشستهایی داشتند که او منجر به یک ماه آتش بس بین تحریک طالبان پاکستان و دولت پاکستان شد که بعدا امی طالبان پاکستانی یا آتش بس ادامه ندادن. و تلاش های پاکستان باز به خاطر ازی که اینا امی آتش بس ایجاد میکنن دوباره منطرف طالبان افغانی در مذاکره هستن.
و فکر میکنیم که این مذاکرات با حمایت حکومت طالبان انجام شده؟
یقینا ما باورم ایست که گفتم میشه که همکنون هم حیات پاکستانی در هتل سیرینای کابل مصروف گفتگو با طالبان پاکستانی هستند و این مذاکرات طالبان یا مقام طالبان افغانستان اینا را تسهیل میکنه یا به اصطلاح هماهنگی میکنه بینشان و گفتم میشه که دو تن از کسایی که اونا از رده‌های بالای طالبان پاکستانی بودن اونا هم به کابل آورده شدن از طرف روی حیات حکومت پاکستان تا اونا را به مقامات افغانی منعس گروگان نگاه کنن تا اینکه طالبان پاکستانی کدام قرارداده که با طرف دولت پاکستان میکنه او قرارداد باز پشت پا نزنن. یعنی دولت افغانستانی حکومت طالبان اینجا منحس گارانتی طور در بین طالبان پاکستان و حکومت پاکستان ایفای وظیفه میکنه.
چطور مذاکرات از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به کابل انتقال داده شد؟
این بسیار دقیق هم نیست و تا من محسط از کنم آژانس خبررسانی نشنیدیم، ولی در رسانه ها چنین آمده که این مذاکرات فعلا در هتل سرینا ادامه دارد.
مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبان این کشور در خاک افغانستان به چی مفهوم است؟ چی مسائلی را برملا می سازد؟
یک پیامد بسیار خطرناک بر افغانستان دارد. ما نباید جنجال یک کشور دیگر در داخل کشور خود بیاریم. ما فکر میکنم پیشنهاد ما به دولت افغانستان نیست که اینا از این مقبلا خود دور نگاه کنند، برای از این که آینده از این افغانستان درگیر امیر قبط ها میمانه و صدمه از این مردم افغانستان خواهد دیدن. باورم ایست که ما هر قدر از منازیات منطقه دور باشیم اما قدر به سود ماست و طالبان و در مسائل که مربوط به کشور همسایه ما میباشه که دولت پاکستان و طالبان پاکستانی است و خود دخیل بسازه یا یک طرف منازعه باشه یا خود درگیری از این مسائل بسازه یه به نفع ما نیست.
و چی باعث میشه که گروه هایی که در خاک خودشان با عنوان تروریست شناخته میشن در کشور دیگر نشستهایی را دایر کنه؟ از لحاظ بین المللی چه توجهی داره؟
هیچ جواز نداره. شما میبینید یکانه مشکلی که مثلا در کشور ایجاد میشه، کشور میزبان تنها میتونه در حد دفاع از منافع حقوق بشری و پناهگزینی و مسکن و تهیه جای برای مهاجرین کمک بکنند، ای که اونا ای گروپ ها رو مسئله بکنن و در مقابل یک کشور دیگر یا از خاک خود روی بستلا نمکسارن که خاکشون دستخوش تهاجم و یا پلان های کشور های دیگر شد. من فکر میکنم که بهترین راست که افغانستان خود از این مناسبات دور نگاه کنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، صدها حامی حق سقط جنین در شهرهای مختلف ایالات متحده در برابر تصمیم محکمه عالی آن کشور که انتظار می رود به زودی حق سقط جنین را از قانون اساسی حذف کند دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر را از جیلا نوری می شنوید.
طبق یک سند محرمانه که به نشر رسید، قرار است اکثریت محافظه‌کار در محکمه عالی ایالات متحده قانون مسمی بر رو وید را که برای زنان حق سقط جنین را می‌دهد حذف کند. و فعالین بر این نظرند که آنها باید سریعا در این مورد، در حالی که ایالت‌های به رهبری جمهوری خواهان روی وضع محدودیت‌های بیشتر بر سقط جنین غور می‌کنند، وارد عمل شوند. در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، صدها نفر در برابر محکمه عالی ایالات متحده با اعتراضات پرداختند. در بین آنها باربرا لی، عضو کانگرس آمریکا، داستان زندگی خود را در مورد سقط جنین تشریح کرد و گفت که برایش یک لحظه بحرانی بود.
اکنون همه ما می دانیم که این یک لحظه بحرانی است. قضاوت رادیکال محکمه عالی و افراطیون راستگرا و واضح ساختنها تا ممنوع‌سازی ملیان متوقف نخواهند شد. اما ما اینجا هستیم تا واضح و روشن بگوییم که این محدودیت‌ها را از جسم ما دور نگه دارید.
در سراسر آمریکا، از شهرهای پیتسبورگ، پنسیلوانیا، ایالت کالیفرنیا، در شهر نشویل، ایالت تنسی و در شهرهای لوباک، تگزاس، ده‌ها هزار نفر در این اعتراضات شرکت نمودند. تنظیم کنندگان شاهد حضور صدها نفر در شهرهای شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس و سایر شهرهای بزرگ بودند.
این یک روز مهم در آینده فمینیستی ماست. یک روز خشونت تابستانی است که ما غیر قابل کنترل خواهیم شد.
از توی دیگر در شهر نیویورک روح مردم بیشتر خشن و دفاعی بود.
قانون ویدروی صدق جنین را به شکل قانونی برای زنان ممکن می ساخت بدون در نظر داشت وضعیت مالی آنها. حذف این قانون امید را از نیمی از نفوس آمریکا می گیرد.
در شهر لس آنجلس هزاران نفر در نزدیک شلوال جمع شدند و به سخنرانی مقامات محلی گوش دادند. شماره ستاره‌های سینما در برابر تصمیم احتمالی محکمه عالی شدیداً اظهار نارضایتی کردند.
دوستان من، اشتباه نکنید. ما قدرت داریم. اکثر مردم آمریکا با آنچه که ما اعتقاد داریم باور دارند. چرا درک دموکراسی برای محکمه عالی دشوار است؟
راهپیمایی‌های سراسری در ایالات متحده به دلیل ناکام شدن صنایع آمریکا برای به دست آوردن رأی کافی برای حفظ قانون رو وید صورت گرفت. دست‌سنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها خواهان حفظ حق دسترسی به سقط جنین حداقل در مراحل اولیه حاملگی هستند، ولی محکمه عالی به نظر می‌رسد که خواهان دادن حق به ایالت‌ها در قبال اتخاذ تصمیم نهایی نیست. اگر این حکم نافذ گردد، نیمی از ایالت‌ها که اکثراً در جنوب و بخش مرکزی غرب این کشور موقع دارند باید سریعاً سقط جنین را ممنوع سازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این بخش حاکی است که طالبان برای نخستین بار بودجه افغانستان را تصویب کردند و به این اساس برای سال مالی 1401 خورشیدی 231 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. آن وزارت افزوده است که این بودجه به گونه کامل از عواید داخلی افغانستان و بدون کمک کشورهای خارجی تمویل می شود که در این سال 44 میلیارد افغانی کسر بودجه وجود دارد. محمد احمدی در این مورد با آذررخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و تجارتی صحبتی انجام داده است که با هم می شنویم.
وزارت مالی طالبان 203 میلیارد افغانی را به بودجه عادی و حدود 227.9 میلیارد دلار را به بودجه انکشافی اختصاص داده است. عواید این منابع به نظر شما با در نظر داشت شرایطی که افغانستان یعنی از بحران بشری و انسانی مواجه است کجا می باشد؟
سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون آشنا. این بودجه که ترتیب شده از 20 سال گذشته به این طرف کوچکترین بودجه است که از طرف دولت افغانستان ترتیب شده. در گذشته بودجه ما تقریبا در اوایل به صورت آشکار و پنهان 4 برابر از این بود. مثلا 4.1 و تا 5.1 میلیارد دلار سالانه هزینه های مربوط به نیروهای مسلح افغانستان بدون از اینکه به سلسله بودجه ما مصرف شود مستقیما می آمد از طرف ایالات متحده امریکا و متعینش و او هم تنخواه و تجهیزات اردوی ما توسط از او تامین می شد و پلیس و همچنان امنیت دولتی از او استفاده می کرد و معاشات 352 هزار نفر از او تامین می شد که او شامل بودجه نبود اما شامل اقتصاد افغانستان بود. اگر او را ما با حساب بیاریم بودجه قبلی ما در حدود 800 میلیارد افغانی بود و فعلا این بودجه 203 میلیارد بودجه عادی است و در حدود 27.9 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است. ولی در مقابل از این 44 میلیارد کسر پیش بینی شده دارند، یعنی هنوز پول نیست اما این را در حسابات خود گرفتند. به هر صورت این بودجه کوچک ریاضتی است و هیچ قرار ادعایی که صورت میگیره هیچ نوع کمک یا یارانه خارجی در این دخیل نیست و از منابع داخلی تامین.
خب منابع داخلی آیا این منابع عملی هست که تامین شود؟ فعلا منابع طالبان از عایدات داخلی چی است؟
خب من خدمت شما عرض بکنم که یک موضوع دیگه قابل ذکر است. وقتی که بودجه سال 1400 تدوین میشد در او قیمت افغانی در مقابل دلار 76 افغانی در یک دلار بود. حالا اگر او را 90 و 91 حساب بکنیم تقریبا 30 میلیارد و 33 میلیارد تقریبا ارزش پول افغانی در مقابل پول های سخت پایین آمده و او را اگر مقایسه کنیم در حقیقت با قیمت های قبلی بودجه موجود ما کمتر از 200 میلیارد است. البته ما وقتی که در اتاق تجارت افغانستان ارزیابی کردیم چندین مرتبه عواید بالقوه افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده می شد به سالهای 2008 تا 2013. بعد البته این کاهش یافت ولی به هر صورت هیچ وقت بین 1800 تا 2200 میلیون دلار جمع آوری می شد و حدود 5 میلیارد از این مشمول فساد و عدم مدیریت درست و عدم اشراف حکومت بالای منابع بودجهی بود.
بله آقای حافظی معذرت کلامتون قطع میکنم چون فرصت کم است. در حاکمیت طالبان در تصویب بودجه سال مالی شورای ملی یا پارلمان افغانستان نقشی نداره. مصوبه شورای وزیران طالبان توسط ملا هبت الله خونزاده رهبری گروه تایید شده. این روند قانونگذاری بر دقت و شفافیت قوانین چقدر تأثیر منفی به نظرتان میگذاره؟
خب این کامل نیست به خاطر از اینکه مردم افغانستان حق دارن که از یک طریق بودجه خود ببینن، نظارت کنن و او را یا تصویب یا رد کنن. این یک نوع یک روش تکتازانه و بسا از طریق یک اداره و از طریق یک حزب سیاسی است که قدرت را گرفتن و او خودشون را چی خواستن این کار میکنن. این رواندهای دموکراتیک که مانند پال و مانند نظرخواهی از مردم در این دخیل نیست. به هر صورت تشویش ما این است که نبود بودجه انکشافی سبب دوام عقب ماندگی، فقر، بیکاری و همچنان عدم حضور نصف نفوذ جامعه که نصف نیروی کار هستند زنها در اقتصاد، اینا سبب تداوم عقب ماندگی و رنجهای مردم میشه.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.